دوستان گرامی، آنچه شنیدید قسمت چهارم نمایش هفت نامه بود. لطفاً نظراتتون در مورد این نمایش رو به 162 منعکس کنید. اگر دوست داشتید سایر قسمت‌ها رو هم دریافت کنید، از برنامه ایران کاربرد ایران صدا استفاده بکنید و از شما دعوت می‌کنم که شنونده قسمت چهارم نمایش ترس ترامپ در کاخ سفید باشید به مدت 14 دقیقه.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند.
ترس ترامپ در کاخ سفید. نویسنده باب وودوارد، برگردان میلاد فشتمی، صدا بردار شهاب پاداشی. گویندگان محمد رضا علی، حمید یزدانی. تهیه کننده اشرف السادات اشرف نژاد. فصل چهارم.
6 سال بعد.
تقریبا شکی وجود ندارد که اگر اتفاقات بدین شکل غیر محتمل، خطرناک و سهل‌انگارانه پیش نرفته بودند، دنیا امروز جای کاملا متفاوتی بود. دونالد ترامپ نامزدی جمهوری خواهان را در 21 ژوئیه سال 2016 پذیرفت و تلاشش برای رسیدن به سمت ریاست جمهوری خیلی زود و در صبح شنبه 13 اوت 2016 به نقطه عطف مهم می رسید. استیو بنان که اکنون سمت ریاست پایگاه خبری راستگرای برایتبارت را بر عهده داشت، به عادت روزهای شنبهش روی نیمکتی در پارک برایانت در شهر نیویورک نشسته بود و روزنامه هایش را می خواند. ابتدا روزنامه فاینانشیال تایمز را ورق زد و بعد به سراغ نیویورک تایمز رفت. تیتر صفحه اول تایمز چون این بود: شکست مأموریت داخلی برای رام کردن زبان ترامپ. تنها 3 ماه تا انتخابات ریاست جمهوری باقی مانده بود. بنان با خود فکر کرد: وای خدای من. اولین پرده از نمایش بنان ظاهرش است. کت نظامی قدیمی روی چندین دست پیراهن یقه‌دار تنیس. دومین پرده رفتارش است. پرخاشگرانه، مطمئن و پر سر و صدا. گزارشگران داستان تایمز نوشته بودند که با 20 منبع ناشناس جمهوری خواه نزدیک به ترامپ یا مرتبط با کمپین انتخاباتیش صحبت کردند. این مقاله ترامپ را شخصی سردرگم، خسته، عبوس، مستعد اشتباه و درگیر با حامیان مالی معرفی می کرد. او موقعیت متزلزلی در فلوریدا، اوهایو، پنسیلوانیا و کارولینای شمالی داشت. ایالت‌هایی که رقابتی تنگاتنگ در آنها در جریان بود و نتیجه انتخابات را مشخص می‌کردند. تصویر زشتی بود که بنون می‌دانست کاملاً حقیقت دارد. طبق محاسبات او، ترامپ احتمالاً با تفاوت 20% و یا حداقل تفاوتی 2 رقمی به نامزد دموکرات‌ها یعنی هیلاری کلینتون می‌باخت. ترامپ بدون شک چهره‌ای جذاب برای رسانه‌ها بود، ولی هنوز هم هیچ عملیاتی فراتر از آنچه کمیته ملی جمهوری‌خواهان برایش فراهم کرده بود انجام نمی‌داد. بنون می‌دانست که کمپین ترامپ متشکل از تعداد انگشت شماری آدم در یک اتاق است. یک نویسنده سخنرانی ها و یک تیم پیشرفته متشکل از حدود 6 نفر که مقدمات برگزاری تجمعات را در ارزان قیمت ترین مکان ها معمولاً ورزشگاه های قدیمی و فرسوده یا زمین های هاکی در سرتاسر کشور فراهم می کردند. با وجود این، ترامپ نامزدی جمهوری خواهان را در رقابت با 16 نفر دیگر به دست آورده و شخصیتی پررنگ، گستاخ، مخرب و رک از خود نشان داده بود که از همان ابتدا توجه مردم را جلب کرده بود. بنون که اکنون 63 سال داشت و فارغ التحصیل دانشکده یک کسب و کار هاروارد بود و دیدگاه‌های به شدت ملی‌گرایانه و آمریکا محور داشت، با ربکا مرسر تماس گرفت. مرسر و خانواده‌اش یکی از بزرگترین و بحث‌انگیزترین منابع مالی مبارزات انتخاباتی در حزب جمهوری‌خواه به شمار می‌رفتند و پول موتور سیاست‌های آمریکایی به خصوص در حزب جمهوری‌خواه بود. مرسرها کمی در حاشیه بودند، ولی پولشان باعث می‌شد که جایی سر میز داشته باشند. علاوه بر آن در برایتبارت هم سهام داشتند. بنن به مرسر گفت:
این خیلی بده، چون میندازدش گردن ما.
برایتبارت در دوران سختی ترامپ از او حمایت کرده بود.
اینجوری کاره، برایتبارت تمومه.
ربکا گفت:
چرا دخالت نمی کنی؟
بنان جواب داد:
حالا مسئولیت هیچ مبارزه انتخاباتی رو به عهده نداشتم.
کوچکترین تجربه‌ای در این زمینه نداشت، حتی فکرش هم خنده‌دار بود. ربکا گفت:
این یارو منافورت افتضاحه.
منظورش پاول منافورت، مدیر کمپین انتخاباتی ترامپ بود. بنان گفت:
ببین، من حاضرم فوراً این مسئولیت رو قبول کنم، ولی اون چرا باید این کارو بکنه؟
ربکا گفت:
تمام این مدت حکمه غریبه رو داشته.
اشارهش به مقاله نیویورک تایمز بود. خلاصه کلام این که ترامپ از شدت استیصال ممکن بود بنون را به این سمت منصوب کند. مرسرها با ترامپ تماس گرفتند که قرار بود در یک جشن جمع‌آوری کمک‌های مالی در خانه وودی جانسون در ایست همتون لانگ آیلند شرکت کند. مرسرها معمولاً چک‌ها را می‌نوشتند و می‌گفتند که نیازی به دیدن نامزد مورد نظر نیز ندارند، اما این بار خواستار 10 دقیقه ملاقات با ترامپ بودند. ربکا، یک زن موقرمز و بلندقامت، در اتاقی آفتابگیر شروع به صحبت کرد. پدرش باب مرسر، ریاضیدانی با ظریف‌پوشی بالا، چند کلمه بیشتر بر زبان نیاورد. او یکی از مغزهای متفکر یک صندوق پوشش ریسک بسیار موفق به نام رنسانس تکنولوژیز بود که سرمایه‌ای بالغ بر 50 میلیارد دلار را مدیریت می‌کرد. ربکا به ترامپ گفت:
باید منافورت رو اخراج کنین.
گفت که همه چیز در هرج و مرج بود. ترامپ پرسید:
پیشنهادتون چیه؟
ربکا گفت:
استیو بنن روشو میگیره.
اون هیچ وقت قبول نمی کنه.
ربکا جواب داد که او بیشک این کار را خواهد کرد. بنن آن شب با ترامپ تماس گرفت. با اشاره به مقاله نیویورک تایمز گفت:
اینی که تو روزنامه نوشته شده خجالت آوره. شما بهتر از این هستید. میتونیم برندشیم، باید برندشیم، هرچی باشه رقیبمون هیلاری کلینتونه.
ترامپ شروع به انتقاد از منافورت کرد و گفت:
خیلی خوشگه، نمیتونه به شکل موثری در برنامه‌های تلویزیونی شرکت کنه.
بنان گفت:
اگه موافق باشید فردا یه دیداری داشته باشیم و اوضاع رو سر و سامون بدیم، از پسش برمیاییم، ولی فعلا کسی خبردار نشه.
ترامپ موافقت کرد که صبح روز بعد یعنی یک شنبه با هم ملاقات کنند. یکی دیگر از چهره‌های سیاسی نگران آن روز راینز پریبس بود، 44 ساله کمیته ملی جمهوری خواهان و وکیل اهل ویسکانسین. پریبس در 5 سال دوران ریاستش لقب‌های آقای کمک‌رسان و آقای شبکه باز را گرفته بود. رفتار سرزنده و شادابش نقابی بود که شخصیت امپراتور سازش را از نظرها پنهان می‌کرد. پریبس تصمیمات مالی حزب را می‌گرفت و مسئول استخدام 6500 کارمند و خدمه حقوق بگیر بود. مرتب در تلویزیون حضور پیدا می کرد و عملیات‌های ارتباطی خودش را داشت. او اکنون در موقعیت ناخوشایندی قرار گرفته بود. پریبس در خلوت خود ماه اوت را یک فاجعه می دانست. یک لامپ حرارتی دائمی که خاموش نمی شد و شخص مسئولان نامزد انتخاباتی ترامپ بود. پریبس از همان ابتدا سعی کرده بود که کمپین انتخاباتی را هدایت کند. وقتی ترامپ در سخنرانی اعلام نامزدیش در 16 ژوئن 2015 مکزیکی‌ها را تجاوزگر خوانده بود، پریبس به او زنگ زده بود و گفته بود:
شما نمیتونید اینجوری حرف بزنید. ما تلاش خیلی زیادی کردیم تا رأی هیسپانیکا رو به دست بیاریم.
ترامپ حاضر نبود از صراحت لهجه و شدت کلامش بکاهد و به هر کسی که به او حمله می کرد حمله ور می شد. هیچ رئیس حزب ملی تا کنون مجبور به سر و کله زدن با انسان درد سرسازی چون ترامپ نشده بود. سناتور میچ مک‌کانل، رهبر زیرک اکثریت جمهوری خواه، مخفیانه با پریبس تماس گرفته بود و پیام او چنین بود:
ترامپ را فراموش کن، پول جمهوری خواهان رو به سمت ما نامزدهای انتخابات سنا هدایت کن و شیر پول رو به روی دونالد ترامپ ببند.
ولی پریبس دوست داشت رابطهش با ترامپ را حفظ کند و تصمیم گرفت خود را بین ترامپ و مک‌کانل قرار دهد. با خود می‌اندیشید که از نظر تاکتیکی تصمیمی کاملا منطقی بود، بقا برای حزب و خود او. به ترامپ گفته بود:
من 100% پشت شما هستم، دوستتون دارم و به کار کردن براتون ادامه میدم، ولی باید از حزب هم محافظت کنم. من مسئولیتی دارم که فقط محدود به شما نیست.
پریبس موافقت کرده بود که همراه ترامپ در کمپین‌های انتخاباتی شرکت و او را در تجمعات به مردم معرفی کند. از نظر خودش این کار دست دراز کردن به سوی مردی در حال غرق شدن بود. مقاله تایمز درباره ناتوانی در رام کردن ترامپ تکانش داده بود. پریبس با خود فکر کرد: وای خدای من، این واقعاً بده. کمپین در حال فروپاشی بود. پریبس نتیجه گرفت که این اصلاً کمپین نیست، بیشتر شبیه یه جوکه. آنقدر حرف در مقاله تایمز مطرح شده بود که پریبس به این نتیجه رسید که آن 20 منبع یا سعی داشتند کمپین را زمین بزنند و یا اینکه مثل همیشه سعی داشتند که خود را خوب جلوه دهند. پریبس با خود فکر کرد که اکنون دوران خطرناکی، شاید حتی بدترین زمان برای ترامپ و حزب بود. تنها یک مسیر برای حرکت به جلو وجود داشت: تشدید مبارزات در همه جبهه ها، به حد اکثر رساندن ستیز جویی با هدف پنهان کردن نقاط ضعف اساسی.
رادیو نمایش پرنیان تخیل و تفکر
تنها نوشتن است که مرد را پشت در اتاق آینه مشغول شمردن کلمات خواهد کرد. تو رؤیاها را ورق بزن ای روشن.
داستان کوتاه ابری کوچک و تحلیل و بررسی آثار جیمز جویس با کارشناسی دکتر کیهان بهمنی در برنامه هزارتوی داستان، جمعه 7 آذر و تکرار آن سه شنبه 11 آذر ساعت 21 تا 22 از رادیو نمایش. موج اف ام ردیف 107.5. رادیو نمایش، پرنیان تخیل و تفکر.
به نام خدا، دکتر سید هادی حسینی سعادت هستم، متخصص بیماری داخلی. در رابطه با بیماری کرونا، بنده از اسفند ماه تا الان تعداد زیادی بیمار کرونایی دیدم و علائم این بیماری به شکل‌های مختلف برایم و پرسنل همکارم روشن شده. دوستان، در حال حاضر با توجه به که افراد فاصله اجتماعی تا حدودی رعایت می‌کنن، ماسک می‌زنن، ما کاهش قابل توجهی آنفولانزا دیدیم. سال گذشته شاید در این زمان ما مقدار زیادی بیماران آنفولانزا داشتیم و بدحال و در بیمارستان درمان میشدن، ولی الان واقعا سرماخوردگی و آنفولانزا کاهش پیدا کرده و این خیلی خوبه. یعنی یک نعمتی از کنار بیماری کرونا که در اختیار افراد قرار گرفته. پس مراقب باشید. الان فکر نکنید که خیلی راحت آدم آنفولانزا میگیره یا سرماخوردگی های شایع قدیم رو میگیره. با رعایتی که ما داریم انجام میدیم تقریبا جلوی این بیماری ها گرفته شده. پس اگر علامتی پیدا کردید، منطق و علم میگه در اپیدمی، الان که اصلا پاندمی هست، یعنی جهانی هست، در اپیدمی حتی در یک منطقه اگر بیماری وجود داشته باشه، اگر علائم اون بیماری رو پیدا کردید، اول اون بیماریه، مگر عکسش ثابت بشه. این یکی اصل پزشکی هست. شما هم باید همین رو در نظر بگیرید. ببینید اگر شما علامتی پیدا کردید، بدون استراب فکر کنید ممکنه کرونا باشه، خدا را شکر من زود فهمیدم، به پزشک مراجعه میکنم و پزشک منو درمان میکنه، شاید با یک ویتامین، با یک مراقبت و پیگیری های متعدد من قضیه حل بشه و خدا را شکر من زود فهمیدم. ولی به هیچ وجه با خودتون فکر نکنید که حالا این فقط یه سرماخوردگیه و خودم تو خونه درمان میکنم. خواهش میکنم حالا که شرایطی پیش اومده، قرنطینه پیش اومده، دست به دست هم بدیم. پرسنل درمانی همگی حاضر هستن، هیچ پرسنل درمانی در مرخصی نیست، هیچ مرکز درمانی تعطیل نشده، همه حضور دارن، حتی مطب‌های ما باز هستش، آماده هستیم. اگر شما علامتی داشتید تشریف بیارید، مراکز دولت، مراکز خصوصی همه حضور دارن تا شما را درمان کنن. پرسنل درمانی حضور دارن، شما تشریف بیارید، اگر علامتی دارید زود درمان بشید تا در همین دو هفته همگی جلوی این بیماری رو بگیرید و انشاءالله از این فرصتی که ایجاد شده استفاده کامل رو ببرید. امیدوارم روزهای خوبی داشته باشید در منزل، استفاده خوب ببرید از کنار خانواده بودن و پشتتون گرم باشه به پرسنل درمانی. همه حاضر هستن، آماده هستن، به امید این که شما در منزل شاد باشید، خوشحال باشید و امیدوار به آینده روشن.
قسمت لباس مارکدار.
چطوره؟
خیلی خوشگلن برمجون، هم جنسشون خوبه هم طرح و دوختشون.
نمیدونی چقدر گشتم تا این مدل شلوار دامن رو پیدا کردم.
حالا باز خوبه پیدا کردی، آدرسشو بده ما هم بریم فردا خرید کنیم. شکری اینا رو دیدی؟
ماشالله غرق کاره. شکری. بله. این لباسا رو ببین. ببین اگه دنبال همچین مدلای هستی اون مغازه خیابون کناری ازشون داره.
مارکشون چیه؟
مارک؟
آره دیگه.
ولو مارک خاصی نداره، مارک تولیدی خودمونه دیگه.
آها پس ببر، نمیخوام نگاه کنم.
مگه اشکالی داره؟
برای شما نه، اما برای من بله، ایراد داره.
چطور؟
آخه یه مدتیه من فقط لباس مارک میپوشم.
جانم؟
آره دیگه، اینش دی لباس برند مارک دار.
آه بعد شما از کی اینطوری شده؟
خب آدم باید پیشرفت کنه امیری جون، خوب نیست همیشه توی یه سطح زندگی کنید.
چه ربطی داره شکری؟ مگه پیشرفت آدم به مارک لباسشه؟
بله.
کی همچین حرفی زدی؟
قرار نیست کسی بگه، آدم خودش عقل داره میفهمه.
یعنی ما که هنوز به این نتیجه نرسیدیم که لباس مارک دار بپوشیم بی عقلیم.
به خودتون توهین نکنید خانم بهرامی جان، حرفم تو دهن من نذارید.
خب همینو گفتی دیگه.
نه والا. من فقط گفتم دیگه کلاسم قبول نمیکنه لباس بدون مارک بپوشم.
خب چرا؟
ببینید خانم، لباس مارک دار به آدم اعتماد به نفس میده. الان اعتماد به نفس زیاد شده.
خیلی زیاد.
من دیگه بهت چی میده؟
احساس شک پوشی.
آخه هر لباس مارکی هم که قشنگ میده.
گربه دستش به گوش نمیرسه، میگه پیپ پیپ بو میده.
دست درد نکنه، منو گربه هم کردی دیگه شکری جان.
حالا شکری اصلا کدوم یکی از وسیله های تو مارک دارم؟
شلوارم، این لباس زیر مانتو.
این شلواره چقدر آشناست.
یعنی چی؟
یعنی به نظرم زیاد تو مغازه دیدم.
وا یه جوری حرف میزنی انگار رو زمین ریخته.
نه راست میگه، به چشم منم خیلی آشناسی.
نه خیر، این شلوار تکه، از میزان خریدمش، میزان بهاری.
میزان سرخیابون؟
مگه رفتی؟
نه تبلیغش رو دیدم.
آره از اونجا خریدم، یه دونه بیشترم از این شلوار نداشت.
ولی به هر حال من این شلوار تو زیاد دیدم.
منم.
حالا خوب شد ما یه حرفی راجع به مارک زدیم، الان همه شلوار تهران لنگه شلوار من شدن.
شده دیگه.
نه جانم نشده، اون چیزی که شده حسادت شماست که پیلی ویلیش شده.
الان میام خانم، الان میام، الان اجازه بده الان.
ماشالله سر آقای رحمانی مثل که خیلی شلوغ شده بهرام جان.
ببخشید خانم، ببخشید. یه لباسی به خانم تفرشی داده بوده، مثل اینکه سایزش کوچیک بوده.
آقای رحمانی لباسا اینا؟
بله دیگه همینا، تو این کیسه بفرمایید. فله ریخته هر مدلی بخواد بفرمایید. بله هر کدومشو پسند کردین قابل شما رو نداری.
آقای رحمانی نیستشون خوبه، یعنی ما مطمئن باشیم دیگه.
بله خانم خیالتون راحتی راحت. این مارکا رو نگاه کنید، همین مارکا رو طلعت روی لباس ها میدوزی همه شنو. بعد اینها رو جای لباس مارکدار توی مغازه های بالای شهر میبودی. ببخش اینا به مردم غالب بکنن. درست و غلطش البته پای خودشون ها. اینطور به گوش ما رسیده.
آقای رحمانی
بل.
این لباس رو کی به شما میده تا مارک بدوزی؟
والا خانم مرادی صاحب مزون همین سر خیابون.
کدوم مزون؟
والا مگه چند تا مزون داری؟ همه سر خیابون دیگه، یه دونه که بیشتر نیست که.
عجب، مزون بهاری رو میگی؟
آه درست.
بذار ببینم شلواره اینطوره.
کدوم شلوار؟
هیچی آقای رحمانی، شما برو، ما پسندیدیم صدات
میکنم. آه ببخش متوجه شدم. ببخش.
یافتم امیری، یافتم خودت.
آره
نگو که با شلوار شکری مو نمیزنه.
میگم این شلوار رو زیاد دیدم من، چون بیشتر مغازه ها الان این مدل رو میفروشن، مد شده دیگه.
آره راست میگه، بیا مارکشم که قلابی ازم در من.
تعلیت دوزه بهرانی، تعلیت دوزه.
الان حالش رو جا میارم.
چی کار میخواد بکنی؟
میذارم رو میز شکری، الان بیاد ببینه غافلگیر میشه. سب این هم یه دست مارک.
همینی که شکری زیاد
چه خبره؟
شکری جون میگم برات مارکو بردم، کلی مارکو بردم.
اینو چیه؟ شلوار من اینجا چیکار میکنه؟
نمیتونم والا، فکر کنم شلوارت کلی مارک تکثیر کرده.
یعنی چی؟ کی مارکشو کنده؟
شکری جون یه نگاهی به خودت بنداز، شلوارت پاته هست.
این چیه؟
اینا رو آقای رحبانی آورده شکری، قراره این مارکا رو طلعت خانم رو شلوارو بدوزه بعد ببره بده مزون سر کوچه. گفت اگه میشه تو یه نگاهی به این مارکا بندازی ببینی اصلا یا نه تقلبی بهشون ننداخته باشه. در ضمن گفت اگه خانم شکری مارک برای بقیه ی لباساش هم میخواد هست و میتونه برات بیاره.
داری مسخره میکنی؟
نه شکری جون، گفتم اگه میخوای با کلاس تر باشی از این موقعیت استفاده کنی. فقط یه چیزی اگه خواستی ارزون تر خرید کنی از این کیسه میتونی لباس برداری، بعدن خودت مارکشو بهش بدوزی.
اون رحمانی کجاست؟
فکر کنم رفت آبدارخونه.
بیچاره آقای رحمانی. میگم یعنی شکری میدونست مارک لباساش تقلبیه؟
نه امیری جون، رفت مطمئن شی چقدر سرش کلا رفته.
یه روز خاص.
بوی سه‌شنبه با بقیه روزا فرق داره. بوی نعنا داغ روی آش رشته رو میده. بوی حرص و طمع خوردن پیاز داغ روی کاسه آش. بوی یه عصرونه زمستونیه که یه نفر با عشق پخته، مثل وقتایی که انقدر آش میخوری که حتی آبم از گلوت پایین نمیره و فقط خواب میتونه آرومت کنه. به خوابی و از این عالم جدا بشی، یه خواب سنگین.
زندگی یک خواب است و عشق رویای آن.
هر جور حساب میکنم خواب بعد از پرخوری کابوسه. آخرین باری که از حد گذروندم و کابوس دیدم کی بوده؟ شما چطور؟ حالا شده با حفظ تعادل برای خودتون رویا ببافین؟
در فرهنگ بسیج تا قیام قیامت راه امام عزت کلام رهبری سعادت کشته شدن در راه خدا کرامت است. نام بسیج ترجمه آیه اشداء علی الکفار و رحماء بینهم است. او حب علی در دل، بغض عدو در قلب و سلاح دفاع در دست دارد.
تشکیل بسیج مصداق تام و تمام تبدیل تهدید به فرصت بود. درست توجه کنید، 13 آبان 58 ماجرای لانه جاسوسی اتفاق افتاد. آمریکایی‌ها در این ماجرا تحقیر شدند، شروع کردند تهدید کردن، واکنش نشون دادن، هم تهدید زبانی هم ناوهای اونها به طرف خلیج فارس سرازیر شد، یعنی یک تهدید عملی.